5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
رازها و نیازها
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا یک ساعت و نیم دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-342-3031 است. یادآور میشم که برنامه روزهای سه شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، چهارشنبه شب از ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه روزهای پنج شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر ارائه میشه، جمعه شب از ساعت 10:30 تا 12:30 شب پخش دومی خواهد داشت. پیش از آن که با بیننده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، تشکر و سپاس بسیار دارم از آقای امیر شهرتی، کارگردان خوب برنامه، همچنین از همه دوستان و عزیزان و یارانی که در سفر استرالیا منو یاری و یاوری کردند و چند هزار نفری که لطف کردند و در کنفرانس‌های 15 گانه‌ای که من در استرالیا داشتم شرکت کردم. امیدوارم که هرچه زودتر فرصت دیدار مجددی هم دست بده. با بیننده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
جناب دکتر با من هستین؟
بله بفرمایید خانم.
روزتون بخیر دکتر هلاکویی.
بفرمایید.
من 28 سال سن دارم. به سال هست که ازدواج کردم، فرزند اول خانواده هستم، همسرم همسن خودم هست، ایشونم بچه اول خانواده هستن. من در اروپا درس میخونم، دانشجوی دکتر. قبل از اینکه تحصیلاتم رو در مقطع دکترا شروع کنم ازدواج کردم. البته قبلش من یک سال اروپا زندگی میکردم و قبل از این جریانات با همسرم آشنا بودم و حدود 6 ماه با هم دوست بودیم.
ایشون چه میکنن؟ درس و کار ایشون چگونه است؟
ایشون من رو همراهی میکنن. گشتشون رو ول کردن در ایران و یعنی تا آخرش تقریبا رفتن ولی مدرکش رو نگرفتن. موسیقی میخوندن و اینجا اومدن سر کار میرن.
ببخشید، مقصودتون تا آخر دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکتراست چی؟
فوق دیپلم.
خب پس بنابراین شما داری دکتراتون رو میگیرید و ایشون از نظر مدرک تحصیلی فوق دیپلم داره.
مدرک رو نگرفت. چیز رسمی که دارن دیپلم هست.
اوکی. حالا میفرمودید. خب؟
بله. وقتی که ما ازدواج کردیم، حالا اون مدت آشنایی خب من همیشه باهاشون آنلاین بودم و یه سفر یک ماهه به ایران داشتم که تمام مدت با ایشون بودم و خیلی امیدوار بودن، خیلی با انگیزه بودن، خیلی انرژی داشتن و خیلی دوران خوبی رو ما با هم داشتیم. وقتی که ازدواج کردیم اومدیم اینجا، خب شرایط مسلماً خیلی سخت بود، زبان ایشون اصلا خوب نبود، ولی خب راهی و کمک هم دیگه ایشون کار پیدا کرد، هی بهتر و بهتر شد. همون مراحلی که همه در مهاجرت طی میکنن.
صبر کنید. زندگی اقتصادی شما از طریق درآمد کی ظرف این 3 سال میگذره؟
درآمد دوتامون بیشتر ایشون. من توی دانشگاه کار میکنم، ایشون کار دیگه ای رو انجام میده، کار خیلی بیسیک رو انجام میده، ولی دوتامون با مشارکت هم حتی سیوینگ هم تونستیم بکنیم.
حالا بذارید یه سوال کنم، اگر خرج خونه شما 100 یورو هست، چه مقدارشو شما میدید، چه مقدارشو ایشون؟
اگر 100 یورو هست من 30 یورو میدم، ایشون 80 یورو، بعضی حالا میشه گفت 60-40.
اوکی. خب
به نفع ایشون شو بخواید. هرچی ما داریم جلوتر میریم ایشون بیانگیزه تر میشه، ناامیدتر میشه و یه درسی رو شروع کرد اینجا در مقطع فوق لیسانس، یه دوره دیستنس لرنینگ بود، ولی خب به خاطر مشکل زبان نتونستن که ادامه بدن و ول کردن. البته فشار کاری و اقتصادی هم بود، یعنی بی دلیل نبود که من کاملا ایشون رو درک کردم، ولی کلا هر کاری رو که شروع میکنن درد اون کار رو با لذت کارها و موفقیت دیگران میسنجن، یا لذت کاری که میخواستن شروع بکنن کنن و نکردن و بین دو تا انتخاب یکی رو انتخاب نکردن. یعنی همیشه درد چیزا رو میبینن، نقاط منفیش رو میبینن، خیلی زود عصبانی میشن، خیلی دنبال مقصر میگردن در گذشته، یعنی خیلی با گذشته خودشون درگیر هستن و اینکه اعتماد به نفسشون بعضی موقع ها خیلی زیاده، بعضی موقع ها خیلی کمه. من نمیتونم متوجه بشم، مثلا میگه که بعد 3 سال من هنوز زبانم اینجوریه، فلانی 1 سال اومده اینجا ببین چه زبانی داره، در صورتی که توی کار خودش پروموشن گرفته. و بعضی موقع ها بعد از طرف مقابل میاد و میگه که امروز همچین مثل بلبل حرف زدم، یا خیلی زبانم خوب شده امروز، خیلی به خودم امیدوار شدم، که من نمیفهمم که اعتماد به نفس داره یا نداره.
خب آخه نه، ببینید عزیز، حالا اصلا موضوع شما این نیست، مسئله یه مقدار جدیتره. اولا شما یه فرضی رو برای من ارائه دادید که ایشون پر از نیرو و انرژی است و یه مقدار اهل کار و فعالیت. خب قبلا که اون رو نشون ندادید، حتی درس رو به آخر نرسونده، زبان رو هم یاد نگرفته.
بله، بیزینسی که توی ایران داشت خیلی موفق بود، تونست سرمایه‌اش رو چندین برابر بکنه، خیلی داشت با انگیزه جلو میرفت که حالا ما اومدیم اینجا.
چرا اومدید؟ چرا ایشون اومد؟
لمان.
آخه یعنی چی؟ ایشون چرا با زندگی و شرایط کاری و محیط و اینا رو به هم بزنه به خاطر درس خوندن شما؟ درس خوندن شما که مال خونه پدرتون بوده.
آها نه، ما وقتی که ازدواج کردیم من میدونست با علم بر این اومده با هم ازدواج کردیم، یعنی من اینجا فوق دیپلمم رو گرفتم، ما دوست بودیم، گفتش که بیا ازدواج کنیم، گفتم باید بیای اینجا چون من از درسم نمیگذرم، گفتن اوکی میایم با هم، یعنی مایل بودن که بیان اینجا.
آخه مایل بودن بیان اونجا چیکار کنن؟ آیا مایل بودن بیان اونجا شما رو حمایت کنن، شما دکتر بشید؟ خب این که کار پدری ایشون میشد، با سن و سال ایشون نمیخونه. اگر قصد ایشون این بود که خودشون بیان در اونجا در مسیر رشدی که در ایران براشون ممکن نبود در اونجا ممکن بود بشن، خب علامت اونو نشون نمیدن. خب این چه تصمیم بود؟
گذشته در گذشته به قول شما، این حالا همین دقیقا همین چیزی هست که شما میفرمایید. یعنی من احساس میکنم هم فکر میکرد که خیلی موقعیت اینجا برای بیزینس و کار و تحصیل آسون تره و به این سختی نمیتونه باشه، و همین که میخواست من، یعنی تصمیم گرفتیم که همراه هم باشیم از اینجا تا اینکه من 3 سال درسمو بخونم، دوست باشیم، بعد من برگردم.
خب حالا چه خبر است بینتون؟
حالا همین، اینکه ایشون خیلی زود عصبانی میشه، موتسوی داره، یعنی خیلی یه روز ناامیده، یعنی دیگه همه چی، همه بلاها سر ایشونه، بدترین جنسا به ایشون میفته، بدشانس‌ترین آدم ایشونه، یه روز زندگی خیلی قشنگه، خیلی خوبه، وای چه دنیای خوبی، چقدر ما خوشبختیم.
خب نه آخه عزیز، ببینید شما یه مورد دیگه هم گفتید، یه موردی هم گفتید که معنا نداره. یه روز یادم برگرده بگه من زبانو حالا هر جا که هستید خوب نیست، یه روز بگه من زبانم خیلی خوب. آخه یه چیزایی هست که آدم نسب کنید، یه چیزایی هست که آدم میتونه برای حالش بگه امروز حالم خوبه یا دیروز حالم بد بود، اما درباره وزن و قد و زبان که آدم ظرف یه روز پایین و بالا نمیره. اگر چنینه، ایشون نوع خفیفش همون حالت پایین و بالا رفتن یا مود سوینگه، ولی حالت شدیدش که میتونه گرفتاری بیماری باشه، منیک دیپرشنه، یعنی افسردگی با شیدایی و سرخوشی. در حالتی که ایشون در حالت افسردگی هستن، چراغ آسمان یا خورشید تاریکه، سقف آسمان هم روشون افتاده. زمانی هم که ایشون در حالت شیدایی و سرخوشی و منیک هستن، به یک باره بر روی ابرها و در فضا پرواز میکنن. خب اگر چنینه، ما با یک گرفتاری و یه بیماری جدی روبرو هستیم. اون موضوع شماست.
والا حالت عادیش خیلی شدید نمیشه، یعنی من صحبتهای شما رو گوش میدادم، حالت عادیش میشه مثل من، یعنی حالت عادی همه آدم ها، ولی افسردگیش رو یا غمگینیش رو، یعنی اینکه میره تو خودش و توی گذشته ها دنبال مقصر میگرده و توی حال همیشه دوست داره که خودش رو مقصر، یعنی خودش رو مقصر میدونه. اگه من چیزی گم بکنم توی بازار، وقتی که بهش میگم که آره همون موقعی بود که داشتم با تو صحبت میکردم، فوری مثلا به این بودش نگاه میکنه که خاک تو سر من که مثلا اون موقع زنگ زدم. ولی من شخصیتم جوری هست که من نمیگم وای من دست پاچالفتی بودم، میگم گم شد دیگه، اتفاق بود. حالا بگذاریم، حالا در هر صورت انقدر حالت عصبیت ایشون و مشکلات زندگی زیاد بود که ما تصمیم گرفتیم بریم ایران و ایشون برن دکتر. البته که دکترها نظرات مختلفی داشتن، ولی
چه نظریات مختلف داشتن؟ یعنی چی گفتن؟
من احساس میکردم با مطالعاتی که من کرده بودم، احساس میکردم ایشون افسردگی شدید دارن، ولی دکتر با با توجه به تست نیمرخ شخصیتی یا نیمرخ حالا هرچی اسمش رو نمیدونم، تستی که گرفتن گفتن که نه، افسردگیشون اونقدری که من فکر میکردم حاد نیست، در آستانه افسردگی هستن، یعنی حد بالای نرمال قرار دارن، ولی حالت اختلال شخصیتی دارن.
یعنی چه اختلال شخصیتی؟
یعنی اینکه همون مودشون خیلی عوض میشه و سیکلوتیپ هستن، یه همچین اصطلاحی رو به کار بردن.
آخه اون داستان این است که همون نوع خفیف افسردگی است و نوع خفیف حالت شیدایی سرخوشیه.
درسته، ولی حالا میگم دکترشون هنوز مطمئن نیستن و گفتن که یک بیش فعالی درمان نشده هم دارین که فکر کنم همون ADHD باشه.
حالا ببینید عزیز، اینا موضوعی مهمی است. بذارید برگردیم سراغ یه مطلب اساسی دیگه. وقتی ایشون عصبانی میشن چه میکنن؟
بی عصبانی میشن، خیلی از خودشون میشن و بعدش اظهار میکنن که نمیتونن اون لحظه خودشون رو کنترل بکنن. گاهی اوقات مثلا خودشون رو میزنن و نمیتونن آروم باشن، یعنی پشت سر هم میخواد حرف بزنه و حتی اگه تو بری توی یه اتاق بگی یک ساعت مزاحم من نشو، دوست داره بیاد و دعوا رو ادامه بده، یعنی نمیتونه ول بکنه بره. یعنی بهش داری میگی که ببین الان اون لحظه شده که تو قاطی کردی، خب برو دو دقیقه، یه ساعت، دو ساعت، اصلا برو از خونه بیرون، ولی دوست داره بیاد دنبالت و کشش بده و بگی که خب حالا که چی، اصلا ما برای چی دعوا کردیم، اصلا چرا اینجوری شد، یعنی همه اینا رو تو دعوا میگی که ما چرا داریم دعوا میکنیم. یعنی هوشیاره ولی نمیتونه کنترل بکنه و بعدش به اندازه دو روز ناراحت میشه که چرا این کارو کرد، که چرا اون دفعه به خودش قول داده بود که اینجوری نشه و دوباره شد.
نه خب چه میکنن؟ حرفایی که میذارن حرفای زشت بد تندیه، فریاد میزنن یا نه، و بعد دست به عملی میزنن، کاری میکنن یا نه؟
نه حرف بد نمیزنه، فقط بعض موقع خودشو میزنه که چرا اینجوری شد، چرا ما این کارو کردیم، چرا من این اشتباهو کردم، این تقصیر من بود، اگه من تربیتم اینجوری بود، انتخاب تو اشتباه بود، تو خودت هم میدونستی، تو خودت هم فهمیدی که ازدواج درستی نکردی. یعنی همش یک حرفایی میزنن که مثلا من باید بزنم، ولی من هیچ وقت شکایتی نکردم و سعی در سازندگی داشتم، که من همیشه بدبختم، هیچکی منو دوست نداشته، هیچ جا جای من نیست، من هر کاری برای من میکنه آخرش پشیمون میشه، وقت نباشم، هیچ وقت خوشحال نیستم، از این حرفا.
خب ببینید اینا بیش از ماجرای خفیف اختلال شخصیتی یا منیک دیپرشنه، اینا ناشی از یه آسیب سنگین کودکیست در ارتباط با پدر و مادر. و به من بگید چند تا خواهر برادر دارن با چه فاصله سنی اگر میدونید؟
یه سیبلینگ دارن که 7 سال از خودشون کوچیکتر هست و این بین هم یه فرزندی رو مثل اینکه مادرشون از دست دادن، یعنی بدون اصلا صدق از بین رفته.
نه حالا اون که پس مهم نیست، ولی ماجرا این است که اگر
7 سال از خودشون کوچیکتره و دکترشون اتفاقا فرمودن با توجه ملاقاتی که از پدر مادرشون داشتن، من که شما دو تا والد کاملا متضاد داشتین و این باعث شده که شما دچار اختلال شخصیت بشین، یه والدتون سرزنشگر بوده و یه والدتون خیلی مهربان بوده و سرپوش میذاشته روی همه چیز.
کی اون سرزنش کننده کی بوده؟
پدر خانواده.
خب ببینید عزیز، ماجرایشون معلومه، ایشون خودش یه سیستمی کرده که در حقیقت پدر خودش رو درونی کرده و بنابراین هر جا که لازم بشه پدر است که در حقیقت حرف میزنه. به نظرش میاد که این کلامی است که خودش میگه که از کاری که کرده پشیمونه یا خودشو تنبیه میکنه، ولی واقعا این پدر هست که در وجود او نشسته و او رو تنبیه میکنه. یعنی این مشکل رو مخصوصا نه در ارتباط با اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس، بلکه با مسئله سلف استیم و حرمت نفس آدم ها دارن، چون موضوع مهم و اساسی در حرمت نفس برمیگرده که این سگ هار گرسنه درونی ما چند اندازه بزرگ است و چند اندازه وقتی که ما رو و یا دیگران رو مورد حمله قرار میده از پا در میاره. ایشون معلومه به اصطلاح اون سگ هار گرسنه درونی یا به قول گفتگوی فوق العاده زیبا و عمیق و سنگین آقای فریدون مشیری، اون گرگ وجودشه که مسئله است. یعنی ایشون دشمن اصلی و اساسیش خودشه و همینجاست که خودش رو هم میزنه، یعنی خودش رو تنبیه میکنه. خب خطر این آدم ها این است که با این مکانیزم بسیار تنبیه کننده و سرزنش کننده خود نسبت به دیگران هم چنینه، یعنی با دیگران هم همیشه اونا مسئولند و مقصر، چون اگر یک کسی فکر میکنه که موضوعها و مسائل رو از راه سرزنش و تنبیه و تحقیر دیگران یا خودش میتونه به جایی برسونه، معلومه که این رو به عنوان ویژگی شخصیتیش داره و خب آزاردهنده و اذیت کننده، از زیرا تمام کسانی هم که دور و بر ایشون هستن جزء وجود ایشون قرار میگیرن. و به همین جاست که من پیشنهادم خدمتتون است که موضوع رو خیلی خیلی جدی بگیرید. حالا انتخاب ببخشید ازدواج شما دوتا درست بوده یا نبوده رو نمیدونم، برای که یه همچین آدمی با یه چنین ویژگی هایی خب قرار بوده، حالا که در یه زمینه در ایران موفقه و از نظر شغلی، حالا که شاید اون قطعا علاقه به درس نداره یا راحت باش نیست، خب باید به کارش ادامه داره. اینکه یه دفعه راهی بشه که بیاد شما رو به یه جایی برسونه و حالا فرضش بر این باشه که در یک کشور دیگر با زبان مختلف و متفاوت حالا اونجا میتونه بدرخشه، در حالی که در کشور خودش اون حرکتی رو که دوست داشته انجام نداده، خیلی با واقعیت‌ها نمیخونه. الانم به نظر من موضوعای شما از این قبیله. اولین توصیه که به شما دارم این است که بچه دار نشید، چون میتونه کار رو خیلی خیلی خرابتر کنه. دوم، درس شما کی تموم میشه؟
من تقریبا تموم درسم و حالا میونه کلومتون میخواستم بگم که من به عنوان همسر حالا 3 سال که تحمل کردم و مشکلش رو فهمیدم، چیزی که وظیفه والدینش بود که متوجه بشن وقتی پسرشون عصبانی میشه دلیل داره، نه اینکه بخوان لاپوشونی بکنن یا در موقعیتی قرارش بدن که عصبانی نشه. حالا من میگم آیا درست است من هنوزم امیدوار باشم که حالا رفتار درمانی میکنه، دارو درمانی گرفته که خوب بشه، یعنی من هنوز محکم باشم، هنوز هیجان زندگی رو داشته باشم؟ و این سوال بعدی هم این هست که اصلا درمان قطعی داره؟ چون ایشون خیلی خودش مصممه، یعنی واقعا خودش عذاب میکشه، خودش میخواد که موفق بشه و اینکه درس رو هم شروع کرده در مقطع لیسانس، جامعه شناسی میخونه، خیلی علاقه داره، همه تکلیفاش خوب است، ولی تمرکز کافی برای درس خوندن نداره. که حالا من خیلی کمکش کردم و چیزهایی رو یادش دادم که مادر من در 7 سالگی به من یاد داده بود و خیلی کمک کرد. یعنی احساس میکنم که اون روش درست رو بلد نیست، نه برای زندگی نه برای درس خوندن. حالا سوال من اینه که من یعنی درست هست که هنوز کنارش بمونم و کمکش بکنم و حمایتش کنم و امیدی هست که این زندگی به آرامش برسه، که اگر ADHD هست، حالا من نمیدونم تشخیص شما چی باشه، انتقال میده به نسل بعدی یا حالا
نه؟ ببینید شما دیگه در این حد نرید، بذار اول ذره پیش بریم. من متاسفانه تصویر دقیق درستی از ایشون ندارم، ولی بر اساس آنچه که شما گفتید و یا نظری که گفتید بر اساس تست ها و آزمون ها به دست آمده، یک، اگر ایشون هایپر اکتیویتی بیش فعالیتی دارن یا شاید با کمبود توجه و تمرکز یعنی ADD یا ADHD دارن، هم دارو میتونن مصرف کنن، چون حالا دیگه نگرانی برای ماجرای رشدشون نیست، در کوتاه مدت از دارو میتونن استفاده کنن، یا اگر یه جایی فرصت مناسبی بود از نورو فیدبک که بتونه معالجه هم بکنه. پس بنابراین مشکل ADD یا ADHD، کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی ایشون رو میشه از طریق دارو به راحتی کنترل کرد و اگر از راه درست برن معالجه کرد. این شماره یک. دو، اگر فرض رو بر این بگیریم که ایشون خفیف افسردگی و شیدایی و سرخوشی رو دارن، کمی دارو درمانی همراه با روان درمانی حتما کمک میکنه، یعنی تو اون زمینه میشه این دوستان رو کمک کرد که از عهده یه زندگی خوب و عادی بر بیان و به تدریج بهتر و بهتر بشن. اگر فرض رو بر این بگیریم که ایشون مشکل اون سگ هار درونی رو دارن، موضوع خشم و عصبانیت رو دارن، خوشبختانه تکنیک هایی برای اداره کردن خشم وجود داره و ضمناً یه نگاه دیگری به خود و دیگران، یعنی یه تغییری در فلسفه و جانبینی و یا حتی در نظام باورها و اعتقاداتشون میتونه بسیار مفید و مؤثر واقع بشه. کوتاه سخن، اگر ایشون با یه متخصصی اونگونه که اشتیاق و علاقه دارن، اگر دارن، کار بکنن، ظرف 1-2 سالی خیلی خیلی بهتر میشن و میتونه اونا رو پشت سر بذارن. فقط خطری که وجود داره این است که همونطور که ایشون این تغییرات پایین و بالا رو دارن، این تغییرات پایین و بالا هم در جهت انگیزه و داشتن هدفی برای بهبود خودشون پیدا کنن، یعنی یه دفعه بعد از 1-2 ماه چون آنچنان که دلشون میخواد و به اونجا که دلشون میخواد نرسیده، دو مرتبه کار روان درمانی یا تراپی یا دارو درمانیشون رو کم کنن یا متوقف کنن یا به هر حال همکاری لازم رو نکنن. اون مسئله ماست. ولی اگر ایشون یکی دو سالی در یه خط و مسیری باقی بمونن که کمک نسبتاً دائمی فرد آگاهی رو داشته باشن و خودشون هم در این زمینه همکاری لازم رو بکنن، حتما بهتر و بهتر بشن. این چیزایی که شما گفتید هیچ کدام موضوعهایی نیست که فرد به خاطرش اگر در این حد باشه ویران شده باشه که نشه او رو ساخت. درست مانند یه آدم چاقیست که میخواد لاغر بشه یا لاغریست که میخواد چاق بشه. یه اصولی رو باید رعایت کنه. موانع و محدودیت‌هایی هم بدون تردید در چارچوب قوانین واقعی و طبیعی داریم که اونا رو اگر بتونه پشت سر بذاره که معمولا میشه به اون جایی که مورد نظر خواهد رسید. اینی که من ابدا بدبین نیستم، این که شما نگران انتقال ADD یا ADHD یا حالت خفیف افسردگی و حالت شیدایی ایشون هستید به فرزندتون یا فرزند ایشون کمی کمی وجود داره، ولی این در اون حد و سطح نیست که یا مانع داشتن فرزند بشه و یا احتمالا نگران کننده در حدی باشه که انسان بخواد فرزند نداشته باشه. مواردی از این قبیل خفیف اصولا انتقالات ارثیش هم محدوده و هم همچنان همونطور که خود ایشون با حالت خیلی شدیدتر با توجه به آنچه که در زندگیشون اتفاق افتاده قابل معالجه و گذشتن از این مرحله هستند. تازه اگر یه چنین واقعیاتی به صورت ارثی به فرزند ایشون هم منتقل بشه حتما با توجه به پیشرفت‌های علمی که در این زمینه‌ها در آینده هم خواهیم داشت کاملا ممکنه. که من نگرانی برای ماجرای فرزند رو ندارم، ولی الان شرایط شما شرایط داشتن فرزند نیست تا زمانی که یه ثبات و قراری پیدا نکنید. حالا بذارید یه سوال ازتون بکنم عزیز. شما بعد از پایان تحصیلاتتون می‌خواید چیکار کنید؟ می‌خواید بمونید یا برمیگردید ایران؟
آقای دکتر من خیلی مشتاق هستم که در آکادمی بمونم، ولی الان با توجه به صحبت‌هایی که کردین و هدفی که دارم زندگی جوری داره پیش میره که الان فکر میکنم برای این که ایشون بتونه درمان دو ساله رو بگیره جوری که دکتر خودش پیشنهاد داده که بعد 60 جلسه هر هفته ایشون رو ببینه، فکر میکنم الان بعدش مجبور بشم که دو سال برم ایران زندگی بکنم، حالا تا بعدش خدا چی بخواد. ولی الان موقت رفتیم اومدیم ایران که من اصلا ببینم اون حسی که من زدم واقعا مشکل از همینجاست یا نه. ایشون الان دهمین جلسه مشاورهشون رو داشتن در حقیقت که یه سری تکنیک‌ها رو بهشون یاد دادن که موسیقی گوش کنن، استخر برن، ورزش کنن، خیلی زیاد دوش بگیرن، چون مشکل اصلی که ایشون فکر میکنم داره اون خشم و عصبانیت غیر قابل کنترلی هست که هر از گاهی پیش میاد و یه حالت سیکل مانندی داشت. یعنی این اواخر دقیقا سر 7 روز من منتظر بودم، یعنی این نگرانی همیشه که این 3 سال با من بود که حالا یا سر 1 ماه یا سر 1 هفته که حالا خیلی اواخر خیلی پریودش کمتر شد. برای همین یه حالتی هست که من دیگه مستصل شده بودم که حالا ما فهمیدیم مشکل چی هست. آیا جوری میشه که ایشون انقدر خوب بشه که بتونه حامی من باشه؟ چون واقعا من تا الان من حامی این زندگی بودم و زندگی رو نگه داشتم و ساختم و یادش دادم که چجوری باید امتحان بده، چجوری باید به زندگی نگاه بکنه، چجوری باید کار بکنه. و یکی مورد دیگه خیلی آدم حساسی هست، یعنی سر کار لهجهشو مسخره بکنن این تا شب که میاد تو خونه با خودش درگیره که من مسخره شدم. در صورتی که من دو بچه‌های لیسانس سر کار دارم، خب مسلمه مقتضای ذهنشونه به لهجه من میخندن، منم بهشون میخندم، یعنی باهاشون میرم و میخندم، میگم آره مثلا من نمیتونم اینو تلفظ بکنم یا من به عنوان یه آدم بالغ اومدم لهجم بر نمیگرده و اصلا برام مهم نیست که به هم بخندن، ولی خب ایشون خیلی فوق العاده حساسه.
خب نه مینا به هم میخونه. به هر حال ببینید به نظر من سطح آگاهیشون رو باید ذره بیشتر کنن، چون در ایران هستید هم سی دی و دی وی دی ترس و استرس و وحشت، هم افسردگی، هم خشم و عصبانیت، هر سر رو بشنوید. ضمناً در اونجا الان هم 50 باید نباید و هم چرا ازدواج چرا طلاقه. یه مقدار هم خودتون هم ایشون اگر ندارید، اگر حتی یه بار شنیدید برای بار دوم هم یه بار بشنوید یا ببینید. امید من این است که بتونید کمکش کنید. به هر حال نه من میتونم امیدوار باشم، فقط یادتون باشه این ارتباط رو در این حد چون شما فرزند اولید و ایشون هم فرزند اول، شما اینقدر مادر نشید که او به مجردی که یک کمی از پسری سر در آورد و خواست مرد بشه اون وقت با شما درگیر بشه. بنابراین یه مقدار زیادی هم فرصت و امکان به ایشون بدید که حتی برخی از اوقات به غلط و اشتباه هم انتخابی بکنم، تصمیم بگیره که یک باره در وجود شما محو نشه، برای که اون وقت این خطر وجود داره که تمام خشم و قهری که با پدر داشته رو به روی شما بریزه و اون وقت کار دست بره. بنابراین شما هم یه مقداری
من دارم به خودم کار میکنم. بله یا. پس شما پیشنهادت این هست که بعد از پایان تحصیلات من بریم، یعنی موف کنیم ایران؟
به نظر من جای شما اروپا، جای شاید بیشتر ما این جهانی، ولی به هر حال امید من این است که اوضاع آنچنان بشود که همه امکان زندگی خوب راحت و مخصوصا مبتنی بر آزادی و حق انتخاب و اختیار رو در همه زمین‌ها داشته باشیم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف کردین آقای دکتر. اوقاتتون بخیر. ممنون از مشاوره و راهنماییتون.
تمنام کنم. لطف کردین.
ممنون.
خواهش می‌کنم. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام با ما باشید.
همایی افتتاح رادیو همراه. رادیو همراه با افتخار آغاز برنامه‌های خود را از ساعت 5 بعد از ظهر روز یک شنبه 23 فوریه 2014 با سخنی از علیرضا میبودی و 7 تن از هنرمندان و خوانندگان محبوب به رهبری کاظم عالمی به آگاهی میرساند. لطفاً برای خرید رادیوهای اشری یا کارت ورودی به گرد همایی افتتاح رادیو همراه با شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، کیو مارکت، سوپر ایرواین، هولسام چویس و کامرشال ترافل تماس بگیرید. کارت ورودی در محل برنامه نیز موجود می باشد. تشریف فرمایی شما هموطنان و همزبانان را گرامی می داریم. یک شنبه 23 فوریه 5 بعد از ظهر، سابان تیتر، 8440 ویلشر بولوارد، بیورلی هیلز، 90211. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-394-6500 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
رازها و نیازها.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگو داشته باشم، همطور که در اعلان به آگاهیتون رسید، رادیوی به اسم رادیو همراه بر روی FM 100.3 HD3 که هم اکنون البته برنامه‌های موسیقی پخش میکنه، از روز یک شنبه 23 فوریه از ساعت 5 بعد از ظهر با حضور جمعی از دوستان خوب و عزیز برنامه‌های خودش رو به صورت رسمی آغاز خواهد کرد. این نکته رو عرض کنم که برنامه افتتاحیه از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر همراه است با آشنایی و صرف چای و شیرینی و آشنایی با دوستان به استار رد کارپت خواهد بود. سر ساعت 5 برنامه آغاز خواهد شد، سخنی از آقای علیرضا میبودی خواهد بود، بعد هم بدون تردید گفتگوی خواهم داشت و خوشبختانه 7 نفر از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز به رهبری و ارکستر آقای کاظم عالمی برنامه خواهند داشت. کارت ورودی در محله گرد همایی در بیورلی هیلز در سابان تیاتر خواهد بود، ولی همچنان میتونید از مراکزی اونها رو تهیه بفرمایید. شرکت کتاب هست، کتاب سرا هست، کیو مارکت هست، ایلات مارکت هست، سوپر ارواین هست و هولسم چویس و کامرشال ترافل. به هر حال سپاسگزارم از همه دوستانی که در این زمینه ما رو یاری و همکاری میکنن و براشون آرزوی بهترین ها رو دارم. ضمناً سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ ویچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. مارتیک هنرمند خوب و عزیز که در اون روز افتتاحیه هم خواهند بود و مایکل برنامه خودشون رو خواهند داشت. تئاتر هتل رو احتمالاً اونجا خواهیم داشت. بنابراین چند صد نفری از دوستان به گرد هم خواهیم آمد. اگر مایلید در این سفر که خوشبختانه هنوز یه مقدار کابین باقی مونده شرکت داشته باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر، خوش آمدید. من سوالم در مورد دخترمه که هفته اول مارچ 2 سالش میشه. کلن بکگراند بخوام بگم، و خودم الان باردارم، می بچه دوم به دنیا میادش. بعد مادر بزرگ بچه، مادر شوهر من قراره برای بارداری من بیان کمک کنن. ما فکر کردیم که برای این که یه مدتی بدت کنه بچه بهش و بعد بچه دوم بیاد و خیلی تغییرات سنگین نباشه بهش، ایشون هم طبعا یه ماه زودتر اواسط اپریل تشریف میاره. بعد من ما فکر کردیم که قبل از این مدت بچه همون که 2 سالشه بتونه مهد کودک بره و برش روتین بشه که وقتی مادر بزرگش میاد دیگه برش حالت روتین پیدا کنه. خلوش 20 ماهگی گفتم که این سپرشن انگزایتی نداره، راحته برای این که منو ول کنه بره بازی بکنه با بچه های دیگه. خیلی خیلی بچه های دیگر که میدید مثلا تو پارک یا پلیگراند یا جایی دوست داشت که بره باشون ارتباط برقرار کنه و من فکر کنم که اگر که قرار 22 ماهگی به گفته شما دختر بتونه به مهد کودک مثلا هلوش 23 ماهگی شروع کنه. اون زمان ولی با وجود اینکه مثلا این علامو توش دیده بودن، وقتی که میرفتیم مثلا مهد کودک رو چک کنیم یا اون بعضیشون یه 24 ساعت، میگم 24 ساعت، یه روز مثلا فری داشتن که مثلا با بچه بهم خیلی عکس عمل شدید نشون میداد، وسواس بود، همش به من میچسبید، گریه میکرد، اصلا نمیرفت با بچه ها بازی کنه. کم کم احساس کم که کم بهتر بود. 21 ماهش که شد من 2 روز در هفته 2 تا 3 ساعت اسمشو نوشتم مهد کودک و خودم باش میرفتم. بعد از 2-3 هفته یکم احساس کم که یعنی در واقع یه روز فقط این اتفاق افتاد که ول کرد و رفت بازی کرد و حتی من بهش گفتم که یه دقیقه میام از کلاس بیرون برنگردم، خیلی عکس العمل خاصی نشون نداد و ما هم خیلی خوشحال بودیم و بهش از طرف معلمش جایزه دادیم و اینا. ولی هم پس فرداش که دوباره میخواستم، یعنی روز بعدی که میخواست بره، دوباره برگشت به همون حالت ها و گریه میکرد و خیلی بیشتر به من میچسبید. من فکر میکنم این وسط شاید بام یه شاید احتمال که میدم دلیلش این باشه که شاید من مثلا تو صحبت با کسای دیگه مثلا خیلی زیادی اکسایتد شده بودم، مثلا گفتم که اوه خب دیگه من میتونم اینو بیشتر بذارمش یا مثلا ترکش کنم، شاید از این موضوع ترسیده باشه. به هر حال این کار من ادامه دادم. وقتی که 22 ماهش شد به همین منوال میفرشش 23 ماه عشق شد، احساس کردم که خب دیگه خیلی داره این قضیه طولانی میشه و اگه قرار بوده که مثلا 23 ماهی که بره من یه ذره اینو جدی تش کنم، دو روز در هفته کردم، 4 روز در هفته و همزمانم شروع کردم هی کلاس رو مثلا ترکم بهش بگم که مثلا میخوام هم دستشویی یا میخوام برم یه صندلی بزرگ بیارم برای خود. این خیلی خیلی شرایطش بدتر شد، خیلی گریه های زیاد میکنه، الان اخیرا حتی از در خونه که میخوایم را بیفتیم شروع کنه به گریه کردن، اونجا خیلی به من میچسته، حتی وقتی کنار دستشم میگه که هی بغلم کن، گاهی میکنم گاهی نمیکنم، سعی میکنم هی پوشش کنم بره بازی کنه، گاهی وقتا بغلش میکنم نوازشش میکنم. نکته ای که هستش اینه که اون نیم ساعت آخری که دیگه داریم میاریم مثلا ای گذوش سه ساعت اونده نیم ساعت آخر بهتر میشه، یک کمی میره بازی میکنه، ولی فرض کنه اون دو ساعت و نیم تمام وقت یا گریه میکنه یا میکست ببنم. بعد کاری که من فکرم بکنم یکم این بود که مثلا شروع کنم براش به طور غیر مستقیم مثلا یه داستانی از مدرسه بگم یا یه شعری که مثلا کلاغا هم مدرسه میرن و موشا هم مدرسه میرن، یه همچه کاره. بعد یعنی که مثلا معلمش رو یا شاگرده کلاسش رو دعوت کنم، اما خیلی تاثیر نداشت. آخر اتفاقی که افتاد که دیروز بود که یعنی جالب بودم این بود که مثلا رفتیم تو مهد کودک، از همه اول که گریه میکرد، بعد با گریه به من مثلا میگفتش که برو برو بر خود صندلی بزرگ بیار و اینا، مثلا انگار که میدونست که خب حالا من میرم صندلی میارم برمیگردم، بعد با انتصاب همچنان گریه میکرد. یا مثلا رفتن تو حیاط میگفت خب برو ژاکت تو بیار، بعد من کاری هم که مثلا چند جلسه آخر یه چیزی از روی ساعت مثلا یک رو گذاشتم اومدم بیرون از کلاس، حالا به بهانه‌های مختلف و بهش قبلش هم توضیح دادم، اما که این یه رو با این گریه میکرد و ناراحتی میکرد و کلن هم شخصیتی بچه یه که بچه سرسختیه، خیلی راحت نمیشه دیسترکتش کرد. و یه چیزی هم که داره اینه که قبلا مثلا شاید تا قبل از 19-20 ماهگی خیلی خیلی وابستگی شدیدی به پدرش داشت، به این ترتیب که مثلا اگر که من با تون راجع به نفس صحبت کرده بودم که مثلا فرض کنیم توی فروشگاه این پدرش یه قدم اون برتره، در حالی که میبیندش همچنان گریه میکنه، یا اگه با یه قریبه صحبت میکرد همچنان گریه میکرد. این حالتش رفع شد، ولی الان مثلا به همون جدت وقتی تو مهد کودکی به من میچست و
ببینید عزیز،
به طور کلی هم بچه باهوشیه، از همسن و سالش خورده همه کارش جلوتر، رفتارش مچورتر، قشنگ میفهمه که دورش چی داره میگذره، اما که و احساس میکنم که الان یعنی میدونه که من میرم و برمیگردم حداقل این 10 دقیقه یه روبایی که میرم، اما اصلا آرومتر نمیشه، یعنی من نترسم و نمیدونم الان من یه مقداری
بذاریم. من متوجه شدم. ببین عزیز عذر میخوام، ببینید شما یه مقدار اقداماتی که کردید خوب و درست بوده، ولی به نظر من دو تا اشکال احتمالا دارید. اشکال اول این است که فرزندتون مشکل استراب جدایی داره برخلاف تصورتون، یعنی اینکه شما بذاریتشو برید کافی نبود، یعنی بیش از این میخواستی و در نتیجه اون تست انجام نشده، یعنی سپریشن انگزایتی احتمالا هست، یه طرف قضیه است همون ماجرای راجع به پدرش. ولی دوم به نظر میرسه که مقدار به دلیل اینکه شما برخی از اوقات همونطور خودتون هم مثلا اشاره کردید بغلش کردید بس خود نمی کنید، کار رو خراب کردید، چون در این گونه موارد ما تا زمانی که اون بچه توانایی نداره نباید ازش چیزی بخوایم، وقتی داره باید پاش محکم بیستیم، دیگه استثنا نمیشه توش خواهد شد. یا فرض کنید اون ماجرای پدرش هیچ معنای جز یا یه نگرانی یا یه لوسبازی که نتیجه داد و ستد با شما بوده نبوده. حالا دو سر سوال منو مختصر جواب بدید. یک، تو خانواده شما و همسرتون چقدر استراب و وسواس از یا بوده یا افسردگی؟ خب اونجاست عزیز، مشکل شما یه مقدار اونجاست، یعنی حتی به خاطر اون استراب و افسردگی و وسواس فرزندتون اونو داره و در این حال چون دختر باهوشیه یک کمی با این بازی ها و مانورا به جایی نمیرسه. من فکر نمی کنم که با اومدن به فرزند تازه که البته ماه میه هنوز یه 3-4 ماهی وقت داری شما به جایی برسید، یعنی به احتمال 80-90% این وضعیت ادامه پیدا میکنه. اگر یه مدرسه ای دو تا چیز رو برای شما فراهم کنه برای 2 ماه آینده، یکی این که به شما اجازه بده اونجا باشید و اصلا حتی این بازی 5 دقیقه و 10 دقیقه و دنبال صندلی برم هم در نیارید، یعنی خاطر بچه رو آسوده آسوده کنید که شما هستید، بذارید سیستم آروم بگیره، یک. دوم این که کارت به کارتون نداشته باشه. دوم این که شما یه مقدار زیادی تو خونه همچنان بازی قایم موشک رو داشته باشید که اون مرحله آبجکت پرمننت مغز بچه که شما رو اگر نمیبینه در ذهن داشته باشه درست بشه، ولی اصلا هیچ کوششی به جهت این که تو میمونی یا من میرم اصلا نکنید، یعنی گویی شما هم یه شاگرد دیگری از اون مدرسه شدید اگر اون محیط آموزشی یا هر جای دیگه به شما اجازه میدن. اگر بتونید 1 ماه تا 6 هفته حد اکثر 2 ماه با رفتن هر روزتون و ابدا درگیر این بازی که بخواید جداش کنید و تمرین بهش بدید اصلا نشید، یعنی حتی صندلی هم بگید که دیگه براتون بیاره حتی اگر لازمه، تا این حد میخوام بگم که این متوجه بشه این بازی به آخر رسیده. اگر تونستید موفق بشید عزیز و به یه جایی رسید و حاضر شد که بمانه و شما برید تمومه، و الا به نظر من اصلا از این موضوع بگذرید، یعنی مادام که به خاطر اومدن بچه دیگه نمیتونید برید تو خونه نگرش دارید، بذاریدش تا مثلا فرض کنید حداقل اون نوزادم به 3 ماهگی برسه دوباره شروع کنید، یعنی یه چیزی فرض کنید بهش فرصت بدید که بشه 2.5 سال. در یه چنین شرایطی من خیلی مسئله برای موندنش تا 2.5 سال ندارم. ضمن مادر بزرگش هست، شما هم هستید، میتونید سرگرمش کنید، فقط یه شرایطی فراهم کنید که هر جا که هستید، چون شاید به نظر میرسه امریکا هستید، زبون انگلیسی رو یاد بگیرید، یعنی حداقل روزی 3-5 ساعتی در معرض این زبان قرارش بدید که خاطرتون آسوده بشه 2.5 سال. انگلیسیش در حد 500-700 تا لغت هست که میتونه مانند یه بچه، اگر امریکا هستی مثلا، بچه امریکایی خودش رو به نوعی بفهمه، توضیح بده و ارتباط برقرار کنه. ولی به نظر میرسه کارا یا به دلایل ارثی یا به دلایل شاید یه مقدار منو ببخشید به دلیل برخوردهایی که شاید درست بود. چون ببینید عزیز، ما در این گونه موارد نباید بچه رو با تقویت مثبت به کار بد باداری. مثال، بچه گریه میکنه، روزی که شما بغلش کردی شما یه پیام بهش دادی، تو دفعه دیگه هم که گریه کنی من بغلت میکنم، یعنی اصلا چیزی یاد نمیگیره ابدا. یعنی ببین خطر، من تو کار پرورش تعلیم تربیت در بخش اول فلسفه ولفا آوردم، بزرگترین اشتباهی که پدر و مادرها میکنن این است که رفتار بد رو تشویق و تایید و تصویب و به اعتبار علمی تقویت میکنن. یعنی روز که بچه خود چند آخ رو زمین و گفت بستنی میخوام و بالاخره یه جوری رضایت دادیم، یا حتی باشه یه جوری کنار اومدیم و بستنی دادیم یا به هر حال یه جوری راضیش کردیم، و به این چه میرسه که وقتی بیافتی رو زمین و پاتو این ور اون ور بکنی به هدفات میرسی، یعنی چیزی یادش نداریم. به همینجاست که ما تا اونجایی که ممکنه به بچه‌ها نه نباید بگیم، تا اونجایی که ممکنه باید باشون موافقت کنیم و بهشون فرصت و امکان رو بدیم که هر چی میخوان بهشون بده. ولی اگر یه روز یه چیزی بد است و غلط و خطرناک و نباید بهشون داد، خون هم گریه کنن باید پاشیستان، یعنی اونجا دیگه نمیشه باشون کنار اومد، چون بچه باید بدونه برنده از اون راه غلط نخواهد بود. اصولا بچه لوس چه بچه؟ بچه لوس بچه نیست که بغلش کردن. هر کسی که هر وقت بخواد بغل بشه به راحتی بغلش کنیم هرگز روس نمیشه، بچه لوس میشه که برخی از اوقات بغلش کنیم برخی از اوقات بغلش نمیکنیم. پس به این نتیجه میرسه که اگر دست به کارهایی بزنه یا مانوری بکنه اونجوری که میخواد به دست بیاره، و اونجاست که گرفتاری است. بنابراین شاید اشتباهی شده، من نمیدونم، برای که شما به نظر زن باهوش آگاه مواظب مراقبی میاد، پس من از اون بابت با شما مسئله ای ندارم، ولی شاید شده یا زمینه ارثی بوده یا به هر حال یکی دو جا هم اشتباه شده باشه مسئله است. نتیجتا 2 ماهی یک کوششی بکنید بدون اینکه بخواید ازش جدا بشه، یعنی 2 ماه گویی شما هم اونجا هستید با او بدون هیچ بهانه‌ای، بدون هیچ تمرینی برای جدایی. اگر بعد از یکی 6 هفته تا 2 ماه به نتیجه رسید، اگر نه اصلا موضوع مدرسه رو فعلا منتفی کنید عزیز، یعنی برش گردونید به خونه، نوزاد که میاد در ماه می بذارید با هم باشن، از یه جهاتی جنبه‌های مثبت داره، شما هم که به هر حال همکاری مادر بزرگو دارید، در نتیجه یه مقدار روابط رو به وجود بیارید، ارتباط دختر بزرگتون رو با خودتون کمتر کنین، عملا هم خواهد شد، یه شبکه‌ای از دوستانی که بیان منزل شما حداقل بازی کنن و بنابراین ارتباط باشه، اونم چه بهتر که با کسی باشه که اگر امریکا هستید زبان انگلیسی باشه، نه بچهای ایرانی یا کسای ایرانیایی که انگلیسی حرف میزنن، که بالاخره عقب ماندگی از اون بابت نشه باشه. نگاش شاید تا 2 سال و نیم، حالا که زود شروع کردید یه ذره بگذارتش 2 سال و نیم. اون داستان 22 ماه یه مقدار توصیه جدی منه، برای اینکه غالب اوقات ذهن هنوز اون آمادگی رو برای جدایی نداره و وقتی ضربه های اول جدایی رو بخوره اون وقت به عنوان زخم براش میمونه و به این راحتی ها بهبود نداره. این است که اگر فرض کنید همونطور که اشاره فرمودید 22 ماه رو توصیه میکنم، مایل نیستم یک کسی زودتر بره، برای که به نظر میرسه مغز و ذهن بچه هنوز آمادگی اون تفکیک رو به راحتی نداره. معناش این نیست که بعضیا ندارن، بعضیا حتما دارن، ولی فرزند شما از اولی به دلایل شاید ارثی یا شرایط دیگه کمی سخت و مشکل بوده و معلومه که هر کاری رو به سهولت و راحتی باهاش نمیشه انجام.
من یه سوال در مورد این که میفهمه سپریشن انگزایتی هنوز داره، این حالا نمیدونم ارتباط داره یا نه، ولی این توی مثلا محیط خانواده، مثلا خونه یه دوستی که میریم یا اینکه حتی پارک که میبرمش میره، اصلا وای نمیسه منتظر من نمیشه، میره بازی میکنه، یا
نه اونو متوجهم عزیز، نه حرفاتونو شنیدم عزیز. به نظر من اون طوری که باید کامل باشه که در یه محیط غریبه‌ای که نوعی نظم و انضباط درش مثل محیط آموزشی برای اون آمادگی نداره، و الا برای محیط ها هست، برای این محیط ها یه ذره شناخته شده است، آدم ها برای شناخته شدن که بچه ها چه بزرگا، اینی که اونجا راحته. یک کمی که غریبه میشه مسئله است، یا حالا ممکنه مشکل سپریشن انگزایتی موضوع اصلیش نباشه، اصولا به دلیل استراب و نگرانی که داره نگران و مضطرب میشه. بنابراین شما باید بدونید با یه بچه کمی حساس و شکننده روبرو هستید، با قید احتیاط حرکت کنید و تا زمانی که آمادگی کامل در اون ندیدید ازش انتظار و توقع سخت و سنگین نداشته باشید. به هر حال امیدوارم مسئله حل بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دیگه میفهمم اصلا
حالا خیلی برای موندیم روشا، برای که به هر حال چون این موضوع
یه سال کل میخوام بگم که شما در مورد روش برخورد با بچه اول وقتی بچه دوم میاد مطلبی دارین یا چیزی هست که معرفی بکنید؟ من خیلی سرچ کردم که کتابی پیدا کنم یه چیزی، ولی
من تو سی نه ببینید عزیز، من تو سی دی آوردم اونجا برای اومدن بچه دوم آوردم. یعنی قاعده کار این است که اولا آمادهش میکنیم، به این معنی که تو اگر میدونیم که میگیم خواهر یا برادر، اگر نمیدونیم میگیم یه خواهر برادری پیدا میکنی، اول کوچولوه هیچ کار نمیتونه بکنه، تو باید محاسبش باشی، مراقبش باشی، تو باید من بگی مثلا گریه میکنه بگی، وقتی بگی چقدر خوب میشه و و و. دوم این بعدم بزرگ میشه، وقتی بزرگ شد میشه به خواهر تو، برادر تو، دوست تو، با حمید ببین مثل فلان و فلان. هی مثال میزنیم اونایی که بچه‌ها مثلا فرض کن خواهر برادری هستن، یا حتی مثلا بابا رو ببین با مثلا عمو یا منو ببین با خاله، یعنی چیزایی از این قبیل کاری که ما بزرگ شدیم چنین است. سوم از دوستان و عزیزانی که میان ازشون خواهش میکنید که اگر لطفی دارند و برای دیدن نوزاد میان هدیه برای این بیارن، یعنی کاری که میکنن هدیه رو برای اولی میارن نه دومی، و ضمناً وقتی هم که در میزنن شما بلافاصله نوزاد رو میبرید توی اتاق دیگه، میگذارید وقتی که مهمونا میان ابتدا دخترتون رو ببینن، اونجا بشینن، اگه میتونید اونایی که نزدیکن باشون صحبت کنید، اصلا حرفی راجع به نوزاد نمیزنید، بعد خودتون یه اشاره میکنید که تو میخوای راجع به نوزاد مثلا حالا به تازه وارد هر کی هست حرفی بزنی، و وقتی گفت اونا بگن خیلی خوب بای میخوای بیایم، ای میخوای تو ما بیایم ببینیمش، یا مثلا مادر بره بیارتش، بذارید اون فکر کنه که همچنان جایگاه خودشو داره، پایگاه خودشو داره. من اینا رو یک کمکی، حالا نمیخوام بگم به تفصیل، ولی توضیحاتی از این قبیل دادم عزیز. رعایت این اصول کار خیلی ساده میکنه و مسائل و مشکلات بد و برخی از اوقات خطرناک رو موجب نمیشه. بنابراین
این مناسبه که شروع کنم باش در مورد بچه حرف زدن،
زمانی که یک کمی شکمتون بالا میاد و میتونه بفهمه شما حامله اید. یعنی بنابراین خیلی عادی و معمولی است، علاوه همینقدر که بین شما حامله اید ولی هیچ اتفاقی نمیافته، همه چیز ذره جاشه، به تدریج حضور و وجود نوزاد رو هم به عنوان یه عامل بی خطر و بی ضرری برای خودش میبینه، چون به هر حال بچه ها همیشه آسیب میبینن، همیشه بچه اولی که فرمان روای خانواده است و پدر و مادر رو به نوعی در اختیار داره و به هر حال همه چیز دور او میچرخه، ضمناً خودش رو به دلیل سنش به ویژه بین 2 تا 4 سالگی مرکز و محور خلقت میبینه، و بنابراین حالا پدر و مادر رو در اختیار داره، یه سر کله یه موجودی پیدا میشه که هیچ کاری جز احتمالاً گریه کردن بلد نیست، ولی توجه رو میگیره، در آغوش مادره، مادر به شیر میده، بقیه راجبو حرف میزنن، یک مرتبه تمام توانایی هاش رو این بچه برباد رفته میبینه، تمام قدرتی رو که داشت هیچ میبینه، توجهی رو که میگرفت دیگه نمیگیره، مخصوصا اگر پدر مادر در این زمینه اشتباه بکنن. عملاً هم خب یه همچین اتفاقی میفته، بنابراین باید از جای دیگه جبران بشه. پدر باید مخصوصا با فرزند اول ارتباط خیلی ویژه‌ای برقرار بکنه از قبل و بعدن اون رو ادامه بده که بچه یه دفعه فکر نکنه هم پدر و مادر رو از دست داده. ولی به هر حال همیشه این حس و احساس بد به وجود میاد. شما هر زن و مردی رو تصور کنید که یه دفعه، یا هر دوستی رو تصور کنید که شما رو رها میکنند و سراغ دیگران میرن. بسیاری از ما از پا در میایم حتی وقتی بزرگسالیم و تازه رابطه خوبی نداریم، چه برسه بچه‌ای که همه ذهن و زندگیش پدر و مادرش هستن و حالا یک کسی اومده همه رو از اونها گرفته و برده، و اگر هم در این باره اشتباهی بشه که بدتر و بدتر. به همین جهت است که شما در وقت بیداری دختر بزرگتون توجهتون به کوچکی باید بسیار بسیار محدود باشه، و اون زمانی که نوزاد که خوشبختانه زیاد میخوابه بخوابه، همه فکر و ذکرتون متوجه او باشه، به گونه ای که احساس نکنه مادر رو و یا پدر رو از دست داده یا خیلی کمتر از اونی که داشته هم اکنون داره. اینا مواردی است که من هم توضیح دادم، هم به نظر من مخصوصا دو ماه اول اهمیت داره رعایت کنیم، برای که بچه‌ها حداقل دو ماه تا چهار ماه طول میکشه تا نوزاد رو یه جوری بتونن بپذیرن، و الا به این راحتی‌ها با حضور و وجود او ابدا راحت و راضی نیستن، هر اندازه که در ظاهر ممکنه غیر از این وانمود کنند و تظاهر کنند، ولی عملا میدونیم که همچی چیزی نه واقع بینانه است و نه در بچه ها با توجه به ویژگی‌های روانی شما تو این سن و سالا اتفاق میفته. بنابراین باید بسیار مواظب و مراقب باشید که کار یه مقدار بالا نگیره و گرفتاری پیدا نشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید. خوشحال
شدم. تمام. بیرانگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همایی افتتاح رادیو همراه. رادیو همراه با افتخار آغاز برنامه‌های خود را از ساعت 5 بعد از ظهر روز یک شنبه 23 فوریه 2014 با سخنی از علیرضا میبودی و 7 تن از هنرمندان و خوانندگان محبوب به رهبری کاظم عالمی به آگاهی می‌رساند. لطفاً برای خرید رادیوهای اشتی یا کارت ورودی به گرد همایی افتتاح رادیو همراه با شرکت کتاب، کتابسرا، ایلات مارکت، کیو مارکت، سوپر ایرواین، هولسام چویس و کامرشال ترافل تماس بگیرید. کارت ورودی در محل برنامه نیز موجود می باشد. تشریف فرمایی شما هموطنان و همزبانان را گرامی می داریم. یک شنبه 23 فوریه 5 بعد از ظهر، سابان تیتر، 8440 ویلشر بولوارد، بیورلی هیلز، 90211. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-394-6500 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید. رازها و نیازها.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، بار دیگه به آگاهیتون میرسونم که برنامه افتتاحیه رادیو همراه از روز یک شنبه 23 فوریه ساعت 5 بعد از ظهر در سابان تیاتر در شهر بیورلی هیلز آغاز به کار خواهد کرد. اما همکنون برنامه های موسیقی با کمی پیام های مربوط به رادیو یا آنچه که مرتبط به من هست پخش میشه، و میتونین اون رو روی رادیوهای HD اگر در اتومبیل دارید 100.3 HD3 بشنوید و یا در سراسر جهان از طریق رادیو همراه .com میشه اون رو شنید و یا اگر تلفن های دستی شما اسمارت فون هست همه میتونید روی تلفن اون رو پیدا کنید. بنابراین این فرصت و این افتخار برای ما هست که با هموطنان و همزبانان در سراسر جهان از طریق رادیو همراه به هر حال همراه باشیم. من خودم که در رادیو ایران روزی 2 ساعت برنامه داشتم و یا بازپخش 2 ساعت 4 ساعت، این 4 ساعت به 2 صورت در اومده، از ساعت 9 تا 11 صبح برنامه رازها و نیازها دارم و 4 تا 6 بعد از ظهر، ولی از بازپخش دیگر خبر نیست، یعنی 4 ساعت برنامه زنده خواهد بود. اطلاعی بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و یا به radiohamrah.com اگر تشریف برید. کمی آگاهی ها رو در اختیارتون میگذارم ولی همه چیز در حال به هر حال دادن اطلاعات بیشتر هست. در دم در کارت ورودی وجود داره، چون سابان تئاتر ظرفیتی 2000 نفره داره و خوشبختانه بیش از نیمی از اون هم اکنون کارت های ورودی در اختیار دوستان هست. 7 نفر از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز در این سفر با ما هستند، در آقای کاظم عالمی که رهبری ارکستر رو دارن، سخن فقط از آقای میبودی و من خواهد بود و برنامه ساعت 4 تا 5 با صرف چای و شیرینی و آشنایی و رد کارپدی که خواهد بود همراه هست. سر ساعت 5 برنامه آغاز خواهد شد، بنابراین دعوت ما ساعت 4 بعد از ظهر به بعد هست، به امید اینکه دوستان ساعت 5 حتما اونجا تشریف داشته باشن. ضمناً سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. مارتیک و مایکل دو هنرمند خوب و عزیز و مارتیک با ارکسترش در این سفر با ما هستن. بنابراین اگر مایلید در این سفر هم با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
داشتید من سوال داشتم. من احساس میکنم که قبلا خیلی زندگی برام جالب تر بود، الان دیگران اونقدر که مثلا زندگی برایشون جالبه برای من اونقدر جالب نیست. برام خواستم ببینم که این حالتم قابل برگشت هست مثل قبلا بشم دوباره.
شما چند سالتون عزیز؟
22 سال.
خب ببینید، به گونه ای که شما میفرمایید مطمئن نیستم، نشون میده که شاید اگر قبلا نسبتا عادی بودید حالا با مشکل و مسئله افسردگی روبرو هستید. یعنی این چیزی که شما میگید دیپریشنه، چون ما در حالت افسردگی که من در سی دی و دی وی دی افسردگی آوردم 30 تا علامتش رو، ما معمولا 3 تا علامت فیزیکی داریم، خوابمون دچار اشکال میشه یا بیخوابیمون به گونه ای به هر حال اتفاق میفته، دوم این که از نظر انرژی به یک بار کمتر و کمتر توان انجام کارها رو داریم، و سوم معمولا اشتهای ما به هم می‌ریزه که غالب اوقات در جهت نخوردن غذا و ضمناً کاهش شدید وزنه، ولی حالت غم و اندوه شدید پیدا می‌کنیم، حالت کسی رو می‌کنیم که حتی فعالیت‌های لذت بخش گذشته دیگه برامون جالب و جاذب نیستن، کارهای عادی رو هم به صورت
الان باشیم. من در خودم می‌بینم بعد الان کار تراپی هم من انجام میدم، یعنی مراجعه میکنم به روانپزشک و دارو هم مصرف میکنم، انترو دیدم سرترادین یا زالوف ترانکوپین و کلوناسپان دارو هم مصرف.
حالا سوال من از شما اینه که ببخش، پس بنابراین اگر میفرمودید خیلی کمک کرد، بنابراین تشخیصی که روان پزشکتون روی شما داده افسردگی یا دیپریشنه، درسته؟
استراب شدید
داشته،
این افسردگی هم
بذارید من بازی توضیح کوچولو بدم. ببینید عزیز، معمولا بزرگترین مسئله و مشکلی که مردم در طول تاریخ داشتن و همکتون دارن استرابه. استراب نگرانی ماست برای اینکه حوادث بدی اتفاق بیفته که برای ما درد و رنج و یا مرگ داشته باشه، و البته انسان یا حالت ترس داره که مشترک میان انسان و حیوانه، یعنی من و یه سگ یا یه گربه هر دو میترسیم. یعنی ترس یه پدیده طبیعی مربوط به موجودات زنده است که در حیوانات است، در ما هم هست. اما ما از حدود 3 میلیون سال قبل یا 2 میلیون سال قبل و مخصوصا از حدود 300 هزار سال قبل یه قسمت کوچکی در فرانتال لوب ما رشد پیدا کرده که توانایی پیش بینی داره، و به خاطر اینکه توانایی پیش بینی داره با گذشت زمان توانایی برنامه ریزی هم برای آینده پیدا کرده. اما گذشته و حال آینده رو به هم گره زده و در نتیجه در مقابل فیر یا ترس که خطر واقعی و خارجی است که در حیوان و انسان بوده، انسان با یه مشکل تازهی به اسم استراب یا نگرانی یا هراس یا وحشت، یعنی اون چی که انگزایتی، بورینس، فوبیا یا پانیک هست، هم روبرو شده. و اون چی که شما میگید این رو ما داریم. البته اخیراً به دلیل حجم کارهایی که باید انجام میدیم و مشکلی که از نظر زمان و وقت پیدا کردیم، پدیده بیشتری هم خودش رو نشون میده، یعنی در مقام مقایسه با گذشته، که اسمش استرسه، یعنی فشار روانی شما. این دو با هم ترکیب که میشن گرفتاری به وجود میاد. اما نکته ای که شما گفتید مهمش اینه، متاسفانه ما به دلایل مختلف دچار افسردگی میشیم. یکی از اونها این است که وقتی که من با استراب و نگرانی زندگی میکنم، به تدریج استراب و نگرانی در حقیقت رویه دوم خودش رو که افسردگی است پیدا میکنه، تا اونجایی که به راحتی میشه گفت تقریبا همه آدمای مضطرب افسرده و همه افسرده مضطربن، فقط درصدا فرق میکنه. و یه دلیل دیپرشن یا افسردگی استرابی است که از آن گذشته است. شما اونگونه که شاید اشاره کردید استرابی بوده که به افسردگی منجر شده. بگذارید ازتون دو سه سوال بکنم. سوال اول این است که در خانواده پدری و مادری، نه در پدر مادر، در کل خانواده پدری و مادری تا یکی دو نسل که معمولا خبر داریم، ولی آن کسانی که عمو هستن، پسر عمو، دختر خاله، سایکوتیک
بعد خیلی هستن دیگه، لفت استراب و
خب بنابراین ببین عزیز، متاسفانه مشکلی که شما دارید یه ذره زمینه ارثی داره. یعنی به نظر میرسه با توجه به اینکه مثلا حالا در خانواده پدری گفتید، غالب اوقات به هر حال آدمایی که ازدواج میکنند و این موارد رو میپذیرن غالبا دو طرف هست، پس بنابراین یه زمینه ارثی هست و به شما منتقل شده. اینکه حالت سایکاتیک دارن نمیدونم تعریف شما از این روان پریشی پدر چه هست، یعنی آیا نام بیماری هم رویشون گذاشته شد؟
روانی هست، یعنی سابقه بستری شدن تو پزشکی روانی هم داشته.
آیا مثلا فرض کن بحثی مثل اسکیزوفرنی مطرح بوده یا مثلا و افسردگی سنگین و شدید؟
هم افسردگی داره هم پارانویا فکر کنم.
آیا این حالت پارانویا در چه حدی بود عزیز؟ یعنی مثلا آیا به جایی میرسید؟
یعنی مثلا فکر میکنی که پدرش میخواد اونو از بین ببره.
آیا فقط فکر میکرد یا میگفت که مثلا فرض کنید آدم ها رو میبینه یا دشمنانشو حس میکنه یا شبا فکر کنه سراغه؟
این هم هستش.
یا البته برخی از اوقات حالت های شدید افسردگی است. ببین عزیز، متاسفانه تو توی شرایط بدی قرار گرفتی، ولی معناش این است که همین گونه بد میمونی. چون پرسش اصلی و اساسی که داشتی رو بذار روشن کنم. اگر شما فقط به دلایل زمینه‌های ارثی افسردگی هر اندازه سنگین و سخت باشه بهت منتقل شده، خوشبختانه دارو درمانی و روان درمانی میتونه اون رو اداره، کنترل و حتی معالجه کنه. یعنی میتونی به حالت عادی و معمولی بقیه یا حتی حالت عادی و معمولی خودت که به نظر میرسه باش راضی بودی برگردی. ولی شرطش عزیز اولا دارو درمانی است و اونم وقتی که دارو مصرف میکنی باید گزارش لازم رو به دکترت بدی که مثلا چه حالات مختلف متفاوتی داشتی. دکتر اگر ضروری بدونه میزان دارو رو، نوع دارو رو، حتی زمان خوردن اون رو کم و زیاد کنه تا کاملا اون چیزی باشه که برای تو بهترینه و یا مناسب ترینه. دوم، معلومه که باید کار روان درمانی رو انجام بدی، به این دلیل که معمولا ماجرای افسردگی یا هر گرفتاری ما با یه مقدار نگاه‌های بد و غلط به زندگی، با یه مقدار برداشت‌ها و دریافت‌های نامناسب همراهه و و در نتیجه آنچه که به عنوان کاگنیتیو بیهیویرال تراپی میشناسیمش، یعنی یه نوع شناخت درمانی همراه با رفتار درمانی، بسیار کمک میکنه که هم تأثیر دارو رو بیشتر کنیم و هم از این طریق که دارو کار خودشو میکنه ما به دلیل حالات و باورها و اعتقادات و احساس و دواتمون نتایج اون رو خونسا نکنیم. بنابراین از یه طرف دارو کار خودشو میکنه، از جانب دیگه کار روان درمانی و تراپی میتونه کمک کنه. ضمناً شما مجبور هستی دو چیز رو یه مقدار عوض کنی، یکی شرایط و موقعیت رو در حد ممکن، یعنی اونجایی که هستی، اونجایی که قرار گرفتی، اگر آزاردهنده است، اگر اذیت کننده است، رو در حد ممکن برایش کاری بکنی. دوم که روابطت رو، فرض بفرمایید که میدونی ارتباط تو با این برادر یا با این دوست معمولا برای تو شادی آفرین، لذت بخش و خوب و مثبت نیست، و یا اونا به دلایل آنچه که هستند یا آنچه که در ارتباط با تو دارن اونگونه موجب رشد و تکامل تو نیستن، خب اونا رو کنار بذار. اما همچنان باید سه چیز دیگر هم عزیز درست کنی. اول اینکه باید مطمئن باشی روزی اقلن یک ساعت ورزش رو میکنی. مهم نیست نوع ورزش، مهم این است که ضربان قلب تو اینقدر بالا بره که کاملا به تو اونو حس کنی. حالا حتی با یه تون رفتن، راه رفتن تندم میتونه هم راه باشه. بنابراین نوعش مهم نیست، مهم ورزشه. هرچه بیشتر بهتر، حتی اگر روزی دو دفعه بشه حتما بهتره. دوم این که حتما باید کمک بگیری که خوابتو مرتب و منظم کنی، به طوری که شبا یه زمان بخوابی و هرچه زودتر بهتر که در تمام دوران خواب خورشید نباشه و تاریکی باشه، و بنابراین با خواب مرتب و منظمی که خودت بیدار میشی کمک بکنی که این مجموعه دارو درمانی و روان درمانی بهترین اثر خودشو بذاره. و سوم تغذیه بهتر، یعنی غذاهای مناسب که معمولا درش سبزی و میوه بیشتر است و یا گوشت و چربی کمتر، و ضمن اگر که معمولا ما چنین هستیم آب بیشتری مصرف کنی، در حد مثلا روزی دو تا یا چهار تا لیوان هم با آنچه که معمول گذشته تو بوده اضافه کنی. روزی که این ترکیبا رو همه رو با هم انجام بدی عزیز، از همه طرف به این مسئله و مشکل حمله کردی و بنابراین حال عادی پیدا میکنی. من
سیگار خیلی مصرف میکنم، مثلا روزی شاید 20 نفر دارم بیشتر سیگار میشه. بعد چند وقت هست که اعتیاد پیدا کردم به ماریجوانا.
خب ببین عزیز، اینا همه بدند، یعنی اولا تو میدونی سیگار بیش از 2500 تا زهر و سم توشه، خواب رو دچار اشکال میکنه، بدن رو چهار اختلال میکنه. اصلا هر یه نخ سیگار، نه یه بستش، بستش 20 تا نخ توشه، 7 دقیقه تا 9 دقیقه عمر همه رو کم میکنه. یعنی اصلا توش، یعنی یکی از اون خطرناکترین و بدترین موادی که هست و میشه براش کار کرد. ماریجوانا یا ماریجوانا خودش تأثیر بد و منفیش بر روی مغز و روی داروها و اصولا حالت رو بدتر میکنه. بنابراین این مواد مخدر و این مواد آزاردهنده مخصوصا برای یک کسی مانند تو مفید نیستن. بنابراین به تدریج اونا رو باید از راهی که دکترت کمک میکنه حل کنی، یعنی اینجا کمک میخوای. بدون کمک با توجه به شرایط و وضعیتت به جایی نمیرسی و متاسفانه سیگار و مواد مخدر و مشروب تأثیرات مثبت دارو درمانی و روان درمانی رو خنسا میکنه. درسته که اینا به خاطر ویژگی کرخ کردن و بی‌حس و بی‌احساس کردن سیستم عصبی و یا مغز به یک اعتبار نقشی دارن، درست است که ممکنه یه راه ساده‌ای باشه برای حل یه مسئله پیچیده و مهمی، ولی در بلند مدت که سهله، حتی در کوتاه مدت آسیباش سخت و سنگین هست. بنابراین تو حالا که روان پزشکت هست، حالا که در ارتباط با او هستی، در این گونه موارد هم باید کمک بگیری، ولی که غالب ما به تنهایی از عهده حل این مسائل بر نمیاد. به هر حال فلان نکته‌ای که برای من مهمه عزیز این است که من چون با هزاران نفر از این دوستان کار کردم، مادام که حاضر باشن یه حد اقلای رعایت کنن و به تدریج خودشون تو اون زمینایی که من بهش اشاره کردم بهتر و بهتر کنن، خوشبختانه بهبودی هست، حتی حتمی و قطعیه اگر ما مثل هر راهی همه راه را حاضر باشیم بریم. نمیخوام بگم کار ساده‌ایه، نمیخوام بگم که به سهولت اتفاق میفته، ولی ساده تر و ساده تر و راحت تر راحت تر میشه، مثل هر پدیده مثبت دیگری که اگر اون رو بیاموزیم بهتر و بهتر خواهیم شد. بنابراین راهی هم غیر از این نیست عزیز، و در این زمینه واقعا کمک بگیر، یه مقدار سطح آگاهی و دانایی خودتو بیشتر کن، یعنی بیشتر بدون دربارش، بدون واقعا ماجرای افسردگی و استراب و استرس و خشم و عصبانیت و حتی احساس گناه و احساس شرم و خجالت، اینا که بسیار ویرانگر هستن، از کجا میان، علائم و نشانه‌هاش چه است، چه کار باید کرد. خود تشخیص در بسیاری از موارد در باره موضوعی روانی بیش از نیمی از درمانه. یعنی همینقدر که من بدانم کار معالجه من نه تنها آغاز شده، بسا به نیمه راه رسیده. بنابراین در این باره بدون. ولی اون چیزی که برای من مهمه عزیز، مهمه چون گفتم با هزاران نفر کار کردن بیرون آمدن از این حال و رها شدن از این، در حقیقت زنجیری است که به دست و پای تو بسته و تو رو اینقدر محدود و مقید و گرفتار کرده. بنابراین اگر توصیه های روانپزشکت رو، روانشناست رو بشنوی، ادامه بدی، هر اندازه سخته، هر اندازه مشکله، مصمم انجامش بدی، نجات پیدا میکنی. در غیر این صورت عزیز کار فقط و فقط بدتر و بدتر میشه و مشکلات بیشتر و بیشتر. به هر حال برات آرزوی بهترین ها رو دارم.
که منظم مراجعه نمی کنم، یعنی مثلا هفته یه بار بود، ولی الان مثلا دو سه هفته یه بار، هم هفته یه بار مثل قبلا
نه. برو عزیزم، حتما. ببین عزیز، ما حتی در حالت عادی هم، من یه اصطلاحی دارم، حمام روانی، همه ما بدون استثناء احتیاج به این حمام روانی داریم، درست به سر آدمی که کسی رفته یه دفعه، تازه برسه به تو که اون همه بار سخت و سنگین رو دوشت عزیز. بنابراین اونو کوتاهی نکن، حتی اگر به نظر میاد اتفاق خاصی نیفتاده، اشتباهه. اینا در حقیقت مثل سیستمایی است که چک میشن، کنترل میشن و یه جوری در مدار اصلی خودشون قرار میگیرن. این است که مراجعه کن، دکترت هم بگذار پیشرفتای تو رو ببینه و با اون بتونه بیشتر تو رو کمکت کنه، و امید من این است که هرچه زودتر حالت عادی و معمولی و خوب خودتو پیدا کنی. برای خوش آشنام باید صحبت کردم.
یه سوال دیگه هم دارم که من فکر کنم که الان اختلال شخصیت اجتنابی خیلی توم زیاده، مثلا اعتماد به نفسم خیلی پایینه و اینا.
خب ببین عزیز، البته من درباره زندگی تو چیزی نمیدونم، ولی تو میدونی.
خب کوتاه بگم که 5 ساله که بودم پدرم مادرم اصلا جدا شدم، بعد من با خانواده پدرم زندگی میکردیم از 5 سالی. خب حدود 17 سالی.
ببین عزیز، ما اصولا با توجه به شرایط که تو اشاره کردی و مشکلات که به صورت فامیلی داشتی که در خانواده تو بوده، معمولا مشکل اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس رو داریم، یعنی در جهت دانایی و توانایی خودمون مسئله داریم. بعد از اون پشت سرش مسئله حرمت نفس و سلف استیم میاد. بعدم اصولا تا 8 سالگی ما داریم شکل و فرم میگیریم، و اگر در اون زمان آسیبایی از قبیل طلاق و جدایی اتفاق بیفته، به ویژه اینکه معمولا سالهای قبلش هم مسائل مشکلاتی بوده، بعدم ما در وضعیتی قرار بگیریم که زندگی عادی و معمولی نداشته باشیم، همه ما به هم می‌ریزیم. یعنی این ارتباط به تو نداره، تو در این زمینه نه تقصیری داری، نه گناهی، نه حتی نقشی داشتی. به هر حال همه اینا بر تو اتفاق افتاده. بنابراین این که تو به من بگی اون مسائل و مشکلات بوده، حتما، و بعدم خب این وضعیت ارثی تو تشدید شده. کار سخت و مشکل هست، ولی من و تو راهی غیر از این نداریم عزیز.
بوده باعث شده که الان فکر کنم من اصلا آدم نرمالی نیستم، یعنی همیشه فکر میکنم که
یا ببین عزیز، اصلا فرض کن که من و تو آدم نرمالی نباشیم، من و تو با آنچه که داریم باید سر کنیم عزیز. من البته نمیدونم تو کجایی، ولی فرض کن من در امریکا رو میگم، یکی اومده من 2 دلار داده، 1 دلار داده گفته برو نهار بخور چون من گرسنه‌ام، من باید برم یه جایی که با 1 دلار میتونم یه تیکه نون پیدا کنم بخورم که درد گرسنگیمو از بین ببرم، خطر مرگ رو برای خودم به وجود نیارم، تا یه وقتی که بتونم یه غذای بهتری بخورم. من و تو هم با آنچه که داریم باید زندگی کنیم. ما تو زندگی مهم این هست که کجا میخواییم بریم، نه اینکه کجا هستیم. یکی الان 1 سالشه، یکی 20 سالشه، یکی 60 سالشه. این که کدامش بهتر اصلا معنایی نداره، فرقی هم نمی کنه. هر کسی قراره در اون جایی که هست از آنچه که داره بیشترین و بهترین استفاده رو بکنه. بنابراین توصیه من به تو این است که همین رو داری عزیز، یعنی من و تو همینیم. ما من و تو آمدیم و یه چیزایی به ما دادن و غالب اوقات یه چیزای بیشتری هم بسا از ما گرفتن، ولی من و تو الان این، یعنی همطور که الان این بدن توه، این وزن توه، این قد توه، این توانایی های هوشی یا عقلی تو، این احساس و عواطف تو. تو باید با این میخوای ببینی چیکار بکنی. یعنی ما یه سرمایه داریم که باید از اون به بهترین صورت ممکن استفاده کنیم. این که کمه کمه هم فرقی در ماجرا نمیکنه. به هر حال همینه که هست. در نتیجه من توصیه‌ام به تو اینه که یه مقداری در این زمینه بیشتر بخون، در این زمینه بیشتر بدون و اون توصیه‌هایی که کردم رو لطفاً همشو رعایت کن. خودت بعد از این مدتی احساس کنی که حالت بهتر شده، همه کار برات ساده‌تر، راحت‌تره. تو مثل برخی از دوستانی که مشکلات دیگری داری، الان داری با اشکال بسیار با دستت راه می‌ری. ولی اگر بتونی خیلی زود با پاد راه بری، خب خیلی کار ساده‌تر و راحت‌تره. همون مسافت رو بدون زحمت و درد با سرعت بیشتری میتونی به انجام برسونی. به همین جهت است که امیدوار به این جنبه مثبت باش که امروز در دنیا ممکنه. من حتی تو سیری دیویدی آوردم بیش از 90% مردم یا خوب میشن یا فعلا افسردگی میره، بعدن ممکنه برگره. 10% که کاری براش نمی کنن، 10% که مقدار موضوعهای دیگری هم علل و عواملشه و هم به دنبال و در حاشیه افسردگی و استراب و ایناشون میاد، این مقدار مسئله پیدا میکنه. ولی من در تو با توجه به سنت این ظرفیت و توان رو میبینم. به هر حال همه ما یه نیروی برای رشد و تکامل داریم، همه یه نیروی برای زنده ماندن و زندگی کردن داریم که از اون باید استفاده کنی. اگر استفاده کنی کارها درسته، اگر نه اوضاع بدتر میشه، چون این چیزی نیست که به خودی خودش خوب بشه. و حالا که تو روانپزشک داری، حالا که کسی هستی که به هر حال دلت میخواد بهتر بشی و این انگیزه و میل تو فوق العاده مهمه، جوونی 22 سالته، به هر حال همه زندگی عزیزی چالنجه، چالشه، مبارزه. زندگی یه کوشش بدون توقفه. تو نگاه کن به بقیه موجود، به یه درخت همیشه در حال رشدشه، یه زنبور عسل، یه کبوتر، همه دارن تلاش برای زنده ماندن میکنن. من و تو به عنوان انسان